درس 236 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که در جریان خیار عیب مشتری مخیر بین رد و عرش است و عرش هم معنای خاص خودش داره، اما حالا این دو زل اخیار هر دو قبل از تصرف است یا بعد از تصرف هم حق رد دارد؟ این را نصوص خاصه مشخص کرد که بعد از تصرف حق رد ندارد، فقط حق عرش دارد. روایات پنجگانه هم جمع‌بندی شد و نتیجه‌اش هم این شد که قبل از تصرف ذوالخیار مخیر بین رد و دریافت عرش است و بعد از تصرف عرش می‌گیرد و درخواست عرش هم حق ذوالخیار است. این نکته باید ملحوظ باشد که هر حق در مقابلش تکلیف است. حق بدون تکلیف قابل فرض نیست، قابل اجرای صحیح نیست، مگر اینکه بازگشت اون حق به حکم باشد. یک وقت است گفته می شود که الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی حق دارد در مال خود تصرف کند، یعنی این مال، این فرش، این زمین که در اختیار اوست از اون بهره برداری کند. این حق در مقابل تکلیف نیست، لکن دیگران مکلفند که مزاحم او نباشند. به این معنا حق با تکلیف همراه است، چون حق در مال خودش است نه بر دیگری. ولی اگر حق نسبت به دیگری بود، دیگری مکلف است که او را امتثال کند. فرض صحیح ندارد که زید بر امر حق داشته باشد ولی امر مکلف نباشد که اون حق را ادا کند. پس حق همیشه در مقابل تکلیف است، مگر در امور مالی خود شخص که بازگشت این یا به حکم است یا اگر به حق بود، حکمی که بر دیگران هست این است که مزاحم او نباشد. در بیانات مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه این نکته بود که گرچه ذوالخیار حق مطالبه عرش دارد ولی بایه مکلف و موظف به ادای عرش نیست، زیرا بایه میگوید شما که میتوانید معامله را فسخ کنید و ثمن را دریافت کنید، خب فسخ کنید و ثمن را دریافت کنید، دیگه اون تفاوت من نمیپردازم. مثلا این سخن از برخی از فرمایشات مرحوم کاظم به دست میآید، گرچه در سایر فرمایشاتشون مطلبی است که موافق با مسائل گذشته ازش استفاده می شود و این است که وقتی مشتری حق مطالبه عرش داشت، بایه موظف از عرش بپردازد. لکن در بعضی از تعبیرات می فرمان به این که گرچه مشتری حق مطالبه عرش دارد ولی بایه موظف نیست که عرش تعدیه کند، بایه میگوید شما فرض کنید ثمنتون رو بگیرید. پس با اینکه از بعض از فرمایشاتشون اون مطلب حق دست می آید، لکن این تعبیری که ایشون دارن مرضی نیست. این یه بخش. اساره مبحث را الان باید ذکر بکنیم تا فرق بین امر مالی و جزء ثمن فرق روشن بشه. اساره مطلب این است که دو تقریب در مسئله وجود دارد که بر اساس هر دو تقریب ذوالخیار حق در مطالبه عرش دارد اولا، و بایه که من علیه الخیار است مکلف است که عرش را تهدیه کند. ثانیاً تقریب اول آن است که ما بگوییم جریان خیار عیب هیچ نه سبقه تعبدی ندارد. صدر و ساقه خیار عیب را قرائز و عقلا تأمین میکنند و اون چه که به عنوان روایات وارد شده است امضای غریزه عقلا است، به هیچ نه امر تعبدی نیست. این یک تقریب. تقریب دوم آن است که در جریان خیار عیب تلفیقی باشد از منا و غرائز عقلا و تعبد شرع. به هر کدام از این دو تقریب مسئله طرح بشود و ادامه پیدا کند، نتیجه آن است که مشتری حق مطالبه عرش دارد اولا و بر بایع لازم است که عرش تعدیه کند ثانیا. اما تقریب اول که هیچ تعبدی در کار نباشد، این است که وصف صحت با سایر اوصاف فرق می‌کند. وصف صحت یک امر مالی است. وقتی وصف صحت یک امر مالی شد، در متن عقد قرار گرفته است، چون این شرط ضمنی است. اگر یک امر مالی در متن عقد یا به صراحه یا ضمناً شرط بشود، اون مشروط علیه یعنی بایه باید متعهد باشد که این امر مالی را تعدیه کند. و معنای تعهد این است که حقی از طرف مشروط له علیه مشروط علیه مستقر شده است. وقتی حق شد مشروط علیه می شود مکلف، مشروط له می شود ذی حق، چون حق در مقابل حکم است، در برابر این حکم حق ذی حق مستقر است. و اون همه روایاتی که در مسئله وارد شده است برای امضای همین غریزه مردمی است، هیچ چیز تعبد و مطلب جدیدی نیست. خب اگر یه امر مالی باشد و ذی الخیار حق داشته باشد این امر مالی را مطالبه کند و این حق هم در متن عقد آمده باشد یا به صراحه یا ضمناً، اون من علیه الحق ناچار است که اطاعت کند و حق را بپردازد. پس جواز مطالبه با وجوب تعدیه من علیه الحق همراه است، گرچه ذوالخیار مجبور نیست که عرش بگیرد، حق اوست میتواند عرش بگیرد، لکن من علیه الخیار موظف است که عرش را تعدیه کند. این در صورت است که تقریب اول باشد که همه صدر و ذیل خیار عیب را غریزه عقلا تأمین بکند و روایات هم جز تأیید کار دیگر ندارد. اما تقریب دوم که تلفیقی از غریزه عقلا و تعبد شرع است، این است که غریزه عقلا بر این است که وصف صحت همانند سایر اوصاف نیست، بلکه امر مالی است. همانطوری که گاهی امر مالی را شرط میکنند، نظیر شرط الخیاطه، نظیر شرط البنا، نظیر شرط الکتابه، در متن عقد شرط میکنند که فرونکار فرون سند را او بنویسد یا فرون کتاب را این برای او تدوین کند یا فلون دیوار را این برش بنایی کند، یه امر مالی را تعهد میکنند در متن عقد. اگر در متن عقد یه امر مالی را تعهد کردن، همون رو باید بپردازن، نشد مثل، نشد قیمت و مانندیان. این امر تعهدیست و متن شر تو غرائز و غرا. شارع مقدس هم ضمن امضای خیار عیب که بازگشتش مثلا به خیار تخلف شرط است، عرش قرار داد. برای اینکه این همه روایاتی که وارد شده است عرش را مطرح کرده. خب شعار مقدسی که در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار تأخیر، در خیار غم، در خیار شرط، هیچ جا عرش معین نکرده، اینجا عرش معلوم کرده، معلوم میشه وصف و صحه در نزد شعار مقدس یه امر مالی است. برای که همین شعاره که در موارد فراوانی خیار جعل کرده است، یا خیار مقبول لدر عرف را امضا کرده است، هیچ جا عرش نیاورده، اما اینجا که عرش را مطرح کرد، معلوم میشود وصف و صحه در دستگاه شریعت یه امر مالی است. خب از اینجا ما یه قیاسی که برخی از این مقدماتش عرفیست و بعضی برخی ها شرعی پی میبریم به یک امر حقوقی، و اون این است که شارع مقدس این رو مال میدونه به دلیل اینکه عرش جعل کرده. اون وقت قاعده کلی این است که اگر یک امر مالی تحت تعهد قرار گرفته، اون ذی حق حق مطالبه دارد، من علیه الحق موظف است که تأدیه کند. یه قاعده کلی است دیگه. ممکن است یک کسی حق مالی داشته باشه بر دیگری و حق مطالبه داشته باشه، ولی دیگری مجاز باشه که نده، دیگه فرض ندارد که، این بازگشتش به لغو جعل حق است. خب پس طبق مقدمه اولا، وصف صحه در نزد شارع مقدس امر مالی است. مقدمه ثانی هم که مقبول شرع است، مقبول عرف است، این است که اگه کسی امر مالی را متعهد شده است، اون ذل حق حق مطالبه دارد، من علیه الحق موظف است تأدیه کند. اینم کبرا، اونم صغرا. از قیاسی که مرفق است، یه مقدمه شرعی، یه مقدمه عرفی، باز نتیجش این است که در فضای شریعت، چنین که در فضا عرف همین طور است، ذوالخیار حق مطالبه عرش دارد و من علیه الخیار مأمور و موظف است که حق عرش را ادا کند، اون حق در مقابل این تکلیف است، یعنی نتیجه. پس فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه به هر کدام از دو تقریب که روبرو بشود قابل قبول نیست. شاید در بعضی خیال فرماشادشون اون به نظر نهایی که دارن به همین مطلب برگردن. خب تا اینجا راه هم برای گرفتن عرش، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و همراهانشون این راه را طی نکردن، مسئله جزء سمن بودن را طی کردن، البته نه خودشون طی کردن، احتمال دادن، بعد فهمیدن این محظورات فراوانی دارد و قابل قبول نیست. بیان ذلک آن است که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این سمن در مقابل مسمن قرار میگیرد، اموری که مالیت دارد یا جزء مسمن که بخشی از سمن در مقابل اوست، یا جزء مسمن نیستند، وصف مالی هستند که یبذلوا به ازائه المال، ولی سمن در مقابل اونیست. یه وقت است که نه یه شرط خارجی صرف هست، نظیر این که رو به قبله باشد، یا نظیر این که نزدیک مسجد باشد، یا نزدیک بیمارستان باشد، رو اهداف شخصی که خریدار خانه دارد، میاد این خانه باید این خصوصیت داشته باشه، اینا درست است در زیادی رغبت دخیلن، اما نه سمن به ازای اونهاست که قیصی از سمن به ازای نمشه، نه وصف مالی هست. اما وصف صحت گرچه جزء مسمن نیست تا جز در برابر جزء سمن قرار بگیرد، ولی وصف مالی است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه احتمال جزء مسمن بودن را مطرح کردند که جزئی از سمن در مقابل او باشد. ایران چندین محظور دارد که بعضی از محظورات را خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه عنایت کردند، و این است که اگر وصف صحت به منزله جزء مسمن باشد که در نتیجه جزئی از سمن در مقابل او قرار بگیرد نه عرش، و روح عرشم به این برگردد که جزئی از سمن در مقابل وصف صحت است، لازمش این است که وقتی این کالا معیب در آمد و صحیح نبود، این معامله نسبت به این جزء باطل باشد. چرا؟ چون جزئی از مبی نبود، و چون جزئی از مبی نبود سمن نسبت به این جزء اکل مال و باطل است. مثلا اگر چون چه بنا شد دو تکه فرش بفروشند و خریدار دو تکه فرش خرید، فروشنده دو تکه فرش فروخت، خب گرچه در بیع واحد است، مبی واحد است، ولی مبی دارای دو جزء است. سمن هم واحد است ولی سمن دارای دو جزء است. یک جزءش مستحق من دلغیر در آمد، یه تکه فرش قصبی در آمد، یه جزء یه فرش قصبی در آمد، اون فرش دوم صحیح بود، حلال بود. خب این معامله نسبت به اون جزء میشه باطل نسبت به اون جزء. چرا؟ برای اینکه اون که مال این نیست و اکل مال باطل است. اونگاه خریدار خیال تبعات صفقه دارد، خریدار خیال تبعات صفقه دارد، پس معامله نسبت به اون جزء باطل است، میشه اکل مال باطل. یک، مشتری نسبت به کل این معامله خیال تبعات صفقه دارد. دو، در حالی که اگر چون که کالا معیب در آمد و فاسد در آمد و گوشه از این کالا پوسیده بود، کل معامله صحیح است، باطل نیست. اولا و خیارم خیار عیب است، نه خیار تبعات صفقه. ثانیا پس اگر چون چه وصف صحت در مقابل جزئی از سمن قرار می گرفت، باید این احکام را می پذیرفتیم که معامله نسبت به اون جزء باطل بود اولا، و خیار موجود در مسئله خیار تبعات صفقه بود ثانیا، در حالی که این چنین نیست. فرق دیگران است که اگر چنون چه وصف صحه جزئی از مسمن باشد و لازمش این است که جزئی از سمن در مقابل جزئی از مسمن قرار بگیرد، یعنی در مقابل وصف صحه قرار بگیرد، سخن از فسخ و عرش و امثال ذالک نیست، سخن از استرداد عین مال خود انسان است. چون این جزء از سمن که در مقابل وصف صحه بود همچنان به ملک مشتری باقی است، اصلا به ملک بایی منتقل نشد تا مشتری او را استرداد کند، این اصلا منتقل نشد. اگر یک مبیعی دو جزء داشت، دو تکه فرش بود، یک تکه فرش مال دیگری بود و قصبی در آمد و مال مالک نبود، مقداری از سمن اصلا به ملک فروشنده منتقل نشد، چون به تبدیل مال به مال است. فروشنده که دو فرش نداد، یک فرش داد، معادل یک فرش را مالک می شود. پس پولی که گرفته ولو در خارج تحویل و تحول شده، ولی در فضای تملیک و تملک تحویل و تحول نشده، اون مقدار از ثمن ملک فروشنده نشده، همچنان ملک مالک باقی است، ملک مشتری باقی است. پس بنابراین سخن از عرش و امثال ذالک نیست. مطلب دیگران است که فرق دیگران است که در جریان عرش که به عنوان وصف و صحه یه امر مالی بود، این یه حق است نه این خارج، این یک، و در ذمه فروشنده است که تعدیه کند، این دو، و قابل اسقاط است، این سه. اینو معنی عرش. ولی اگر وصف و صحه جزئی از مسمن باشد و جزئی از سمن در مقابل او قرار بگیرد، سخن از ذمه نیست، سخن از عین خارج است. این عین خارج همچنان ملک مشتری هست اولا، و اگر چون چه مشتری بخواهد صرف نظر کند نمیتواند اسقاط کند، چون اسقاط مال حق ذمه است نه این خارجی. ملک مشتری است، چون آخر مشتری دو تک فرش خرید به پول دو تک کرداد، در حالی که یه تک فرش مال فروشنده بود، اون دیگه مال قصبی است. پس اون یه جز فرشی، اون مقدار ثمنی که مقابل این جزء دوم از فرش است که قصبی در آمد، همچنان ملک مشتری باقی است. جزء ثمن ملک مشتری باقی است. چون ملک مشتری باقی است، حق نیست که در ذمه فروشنده باشد، عین خارجی است. وقتی عین خارجی بود قابل اسقاط نیست، عین خارجی رو باید هبه کرد. حق رو میشه اسقاط کرد، نه عین خارجی رو. عین خارجی که در ذمه کسی نیست تا انسان بگوید به این که من ساقط کردم، چی رو ساقط کردم. عین خارجی قابل هبه است، نه قابل عین اسقاط. اون عرش است که در ذمه است و قابل اسقاط است، حق است. وگرنه عین خارجی یعنی اگر دو تکه فرش خرید، یکی 50 تومان، دو تا 50 تومان را خریدار به فروشنده داد، یکی از این دو تا 50 تومانی اصلا ملک فروشنده نشد، همچنان ملک بایه، ملک خریدار است، منتها در دست فروشنده است. مشتری بخواهد بگوید من اسقاط میکنم، چی رو اسقاط میکنم؟ عین خارجی که قابل اسقاط نیست. نه، میتواند بگوید من بخشیدم. ملک خارجی را فقط میتوان هبه کرد، نه اسقاط. اونم به امر لازم است، نیست امر جایز است، هبه امر جایزه. اگر عرش بود حق بود، ولی اینجا حق نیست، عین خارجی است. این یک، حق قابل اسقاط است، عین خارجی قابل اسقاط نیست. دو، حق وقتی اسقاط شد، اسقاط امر لازم است نه امر جائز. عین خارجی وقتی هبه شد، هبه امر جائز است نه امر لازم. فرقهای فراوان فقهی دارن با هم. گوشی از این فروق را هم مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرده. بنابراین در جریان عرش و خیار عیب که عرش گیری است، این به جزء ثمن بر نمیگردد به هیچ وجه. یه امر مالی هست بر عهده فروشنده است که این امر مالی را تأمین کند و در اختیار خریدار قرار بدهد. همین، کاری به محدوده ثمن و مثمن ندارد. و بعضی از اشکالات را هم مرحوم آخوند خراسانی بهش اشاره کردند که اون هم بعد ممکن مطرح بشه انشاءالله. فتحصل که در خیار عیب ذوالخیار مخیر بین رد است و عرش، و این معنا را هم می شود به تقریب غرائز و اغرا بدون استمداد از روایات اثبات کرد و روایات را فقط برای امضا تلقی کرد، و هم می توان با تقریبی که مرفق از غرائز و اغرا و امضا و روایات هست تبیین کرد. و فرق جوهری بین وصف مالی و جزء ثمن هم کاملا مشخص شد. و عرش حق مالی است نه جزء ثمن، و این حق در ذمه فروشنده است. و در قبال ذوالحق، ذوالخیار یعنی خریدار، اگر مطالبه کرد، حکمی که متوجه فروشنده است لزوم تعدیه است. و فرهای فراوانی هست بین وصف مالی و جزء ثمن که برخی از این فروق را مرحوم شیخ اشاره کرده، برخی را هم بعض مشایخ ما، و گوشه را هم مرحوم آخوند خراسانی که به خواست خدا روز شنبه این گوشه فرمایش مرحوم آخوند خراسانی مطرح میشه رضوان الله. حالا چون روز چهارشنبه است و معمولا یه روایتی را تبرکن نقل کنیم، این ایام هم مال صدیقه کبرا، متعلق به صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است. از اون حضرت نقل شده است که هر کس خالصترین عمل خود را به پیشگاه ذات اقدس اله اهدا کند و ساعد کند، خدای سبحان بهترین مصلحت او را عابد می کند، احبت الله علیه مثلا افضل مصلحت او را. خب از این طرف صعود عمل صالح با اخلاص، از اون طرف هبوط مصلحت الهی. ما هبوط را مثل صعود باید خوب درک بکنیم. وقتی گفته می شود عمل ساعد است یا مثلا تقوا ساعد است، من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، بعد شعار مقدس می آمد این تقوا به طرف خدا صعود می کند اولا تا به اون قله رفیعه جهان امکان برسد، ثانیا که ینال و تقوا نه یسعد و الیه تقوا سالسن. این یعنی چی؟ همون لن ینال الله له محاولا دماغها ولیکن ینال و تقوا بلکن. در جریان قربانی که در جاهلیت این گوشتهای اون مذبوح و منحور را به در و دیوار کعبه می آویختن، خون را می مالیدن، آیه نازل شد که این کار را نکنید، گوشت و خون که به خدا نمی رسد، تقوا به خدا می رسد. نه تقوا ساعد است بلکه نائل است که نیل بالاتر از صعود. هازا اولا. در ضمن آیه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح، اونجا گفتن کلمه طیب که صعود میکند ارواح طیبه مؤمنان امثال ذلك است. خب اگر تقوا صعود میکند و اگر تقوا بالاتر از صعود نائل میشود فیض خدا را، تقوا که یک ملکه نفسانی است، آیا این ملکه نفسانی بالا میرود بدون اینکه خود روح بالا برود؟ یعنی می نویسن گزارش می دن که این شخص با تقوا بود، این گزارش را می برند. این که نیل، این که مفهوم است، این که الفاظ و معانی است. آیه چیز دارد که یناله تقوا، خود تقوا بالا می رود به فیض خدا می رسد. خب اگر تقوا بالا می رود و تقوا وصف نفسانی متقی است، پس متقی بالا می رود. چون متقی بالا می رود، خود متقی جز مقربین می شود، نه اینکه تقوا جز مقربین باشد. پس روح بالا می رود، پس انسان بالا می رود. و اگر بیان نورانی صدیق کبرا سلام الله علیه این بود، اگر کسی عمل خالص خود را بالا ببرد فیض خاص الهی و مصلحت مخصوص الهی حوز می کند، یعنی این شخص به ضیافت الهی می رود، اونجا فیوزات را دریافت می کند و با فیض بر می گردد، و خود این شخص می شود ذل مصلحه. خود این شخص اول جزء عمل و صالحات بود، بعد می شود جزء صالحین. در قرآن بین این دو بخش فرق گذاشته است. فرمودید جزء عمل و صالحات هستند که کار خوب می کنند، بعد فرمودید جزء صالحین انه من عباد الصالحین. در باره وجود مبارک هست ابراهیم سلام الله علیه فرمود و انه فی الاخرت لمن الصالحین. حالا در ضمن اون روایات است که مربوط به صالحین فرمود اهل بیت علیهم السلام که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در قیامت با این خاندان یک جا محشور می شود. اون روایات است که در ضمن این آیه است و انه فی الاخرت لمن الصالحین. پس ما یک گروه داریم که جزء عمل و صالحات هستند، یعنی کارها خوب میکنن. یک گروهی داریم که این صلاح و فلاح در گوهر جان او راه پیدا کرده است، او شده جزء صالحین. اگر درباره عمار یاسر گفته شد که عمار از قرن تا قدم پر از ایمان است، یعنی همین. پس بنابراین گاهی انسان کارهای خیر را در طول مدت عمر انجام میدهد ولی باز در معرض خطر هست که اگر یه آزمون سختی پیش بیاید معاذ الله بلغزد. اما وقتی جز صالحین شد، یعنی گوهر ذات او شده سلا، این همان است که هر کاری بکنی اربن اربن بکنی او دست از دین بر نمی‌دارد. چه این که یه عده متقابلا جزء فاسدینن، عمل و طالحاتن، عمل و سیئاتن، یه عده جزء طالحینن. اینا که جزء طالحینن کسانی هن که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خب همونطور که در قبال در این گروه ما داریم که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم یا لا یؤمنون، اون گروه هم که صالحین شدن این چنینن. مطلب دیگر این است که ما اگر از خودمون غفلت نکنیم میبینیم که سفر کردیم یا نکردیم، رفتیم یا نرفتیم، بالا رفتیم یا نرفتیم، چیزی آوردیم یا نیاوردیم. اینی که آدم اهل مراقبت باشد میدوند که در خودش نشاط احساس میکند، شرح صدر احساس میکند، چون به درون خود سری میزند. برای این که اگر ما رفتیم اونجا یقینا با دست خالی بر نمیگردیم، اگر صعود کردیم و بلکه نائل شدیم فیض خدا را، با فیض خدا برمیگردیم. این بیان نورانی صدیق کبری سلام الله علیه فرمود خدا حبوط میدهد، یعنی به همراه او این مسائل را به او عرضه میکند و به او عطا میکند دیگر. خب این شخص میشه جزء مقربین. حالا که جزء مقربین شد، برابر آیات سوره مبارکه اذا وقعه خودش می شود روح و ریحان. اگر ما دلیل قطعی عقلی یا نقلی داشتیم که این ظاهر باید صرف نظر بشود، خب ظاهر آیه رو توجیه میکنیم. اما اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر نداشتیم، این ظاهر حجت است. فرمود اما این کار مقربین فروح و ریحان و جنت و نعیمن نفله روح فله ریحانون فله جنت و نعیمه. این نیست، خودش روح هست، خودش روحانه. مطلب دیگر این که هیچ کدام از اینها دلیل بر حصر نیست. این جنت هست، له جنت اخرى. این روح هست، له روح آخر. این ریحان هست، له ریحان آخر. اگر گفتن ولی من خواه مقام ربی جنت ها، بعد در کنارش هم در آیه دیگر فرمود به من دونهم دونهما جنتا، ما که از ارقام و اعداد بهشت الهی با خبر نیستیم که. فعلا این آقا جنته، این آقا روح است، این آقا روحان است. چندین بهشت در جا خودش هست، بر سر جاش محفوظه. درباره جهنم هم همینطوره. درباره جهنم او یه جهنم معهودی است که همه ما میشناسیم و به خدا از او پناه بریم. یه جهنم منغول هم هست. این جهنم منغول چیه؟ در سوره مبارکه فرش فرمود به جی یوم اعزن به جهنم، به جهنم ها میارن. خب ملاحظه فرمودید روایاتی که در ذیل این آیه هست، حضرت که ادوی از فرشتگان با زنجیر جهنم ها میارن. خب این جهنم کیه؟ این جهنم چیه؟ اگر ثابت شد که همین کافر و منافق خودش جهنم منغول است، این هیچ منافی نیست با اون جهنم معهود. که اگر لمن خاف مقام ربه جنتان هست، اگر در کنارش فرمود من دون اهمال جنتان هست، میشه چندین جنت. خب با جهنم هم همینطور، یه جهنم منغول داریم، یه جهنم غیر منغول. اونجا که فرمود اما القاسطون فکان لجهنم حتبا، خب جهنم در آخر آتش دیگه، هیزم دارد دیگه. ما که از هیزمای جهنم خبری نداریم که، ولی این مقدار میفهمیم. فرمود ظالم خودش هیزم جهنم است. این که حصر نیست که تمام انهای جهنم قیامت منحصر به همین قسم است. این که هم حصر از این آیه استفاده نمیشود که همون دو عمل قاستونه، یعنی قاست که اهل قصد است، نه اهل قصد، اهل جور است، اهل ظلم است، خودش هیزم جهنمه، خودش میداره میسوزه. خب انها شجرتون تخرجو فی اصل جهنم، درخت نسوزم همینه. حالا جهنم دیگری هست، مراحل دیگری هست، منافی با این نیست که، ولی این آقا الان هیزم جهنمه دیگه، این صریح قرآنه، این حسرم نیست. بنابراین ما دلیلی ندارد که آیه سوره مبارکه وقعه رو واقعه رو بگیم فلهو ریحان، نه، اما این کار مرمارمی فروحان و ریحانون و جنت و نعیم. اون بیان نورانی رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف امانی نقل کرده، تقریبا 27 روایت است که ایشون نقل کرده، البته که انا مدینت العلم و انت یا علی و بابا. یکی از اون روایات این است که انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، من شهر بهشتم، تو در این شهری. خب این که منافات ندارد به اون روایات فراوان یا آیات فراوانی که درجاتی برای بهشت ذکر میکنند، انواعی برای بهشت ذکر میکنند، اقسامی برای بهشت ذکر میکنند، این مقدار آدم میتواند بفهمد. فتحسر بیان نورانی صدیق کبرا سلام الله علیه ها را انسان میتونه در درون خودش آزمایش کنه که آیا رفته یا نرفته. اگر رفته یقینا با دست پر برمیگرده. ممکن نیست کسی با تقوا باشه و نبرندش، الهی اسعد الکلم الطیب، و ممکن نیست کسی برود و به فیض خدا نرسد. ممکن نیست کسی به فیض خدا برسد و دست خالی برگردد، و ممکن نیست کسی با دست پر برگرده و در خودش نداشته باشد. این رو عمده اینه که گاهی ببینید که خوب شد یا ما شانس آوردیم. این تعبیرات اصلا برای موحد صحیح نیست که من شانس آوردم. نه خیر، بر اساس ما بکن من نعمت انفی من الله این مشکل حل شد یا اون توفیق پیدا شد، که انشاءالله امیدوارم برای همگان این چنین باشد. الحمدلله رب العالمین.